همچنین دستی بر روزنامه‌نگاری داشت و سردبیری مجله‌هایی مثل جنگ اصفهان را بر عهده داشت. او بین سال‌های 1357 تا 1359 مسئول خانه فرهنگ ایران در کراچی بود. از احمد میرعلایی به جز ترجمه در حدود 26 کتاب، مقاله، داستان و شعرهای بسیاری هم در مجله‌های جنگ اصفهان، رودکی، آدینه و دیگر مجله‌های ادبی به چاپ رسیده. میرعلایی از مترجمانی است که برای نخستین بار فارسی زبانان را با نویسندگان بزرگی همچون بورخس، میلان کوندرا، اوکتاویو پاز، گراهام گرین و ویلیام گلدینگ آشنا کرد. میرعلایی در دوم آبان ماه سال 1374 در سن 53 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد و یادش گرامی. در ادامه بخش روزشمار ادبی یاد می‌کنیم از فرهاد حسنزاده، نویسنده جهانی کشورمون که دیروز 20 فروردین ماه زادروزش بود. فرهاد حسنزاده، نویسنده کودک و نوجوان کشور ما، به دلیل جوایزی که در جهان از آن خود کرده، در بین نویسندگان کودک و نوجوان جهان سرشناسه. حسنزاده تاکنون بیش از 40 جایزه برای آثارش گرفته که مهمترینشون نشان ماه طلایی از جایزه جشنواره بزرگ برگزیدگان ادبیات کودک و نوجوانه که اون رو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان برای انتخاب بهترین نویسندگان، شاعران، مترجمان و منتقدان پژوهشگران ادبیات کودک و نوجوان در دو دهه 60 و 70 برگزار کرد. حسنزاده در سال 2018 به فهرست نهایی جایزه هانس کریستیان اندرسون راه پیدا کرد و در اون دوره برنده لوح سپاس شد. او برای 4 سال متوالی از 2017 تا 2020 از سوی نهادهای ادبیات کودک مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همینطور شورای کتاب کودک به عنوان نامزد ایرانی جایزه آسترید لینگرن معرفی شد. همچنین از سوی شورای کتاب کودک هم برای سال 2018 برای نامزدی جایزه هانس کریستیان اندرسون و جایزه آسترید لینگرن انتخاب شد. آقای فرهاد حسنزاده عزیز و دوست داشتنی، با اون لهجه‌ای که بوی جنوب و شرجی و دریا میده، زادروز شما به نیکی و شادی. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. ققنوس رو از شنبه تا پنج شنبه و از ساعت 17 تا 18 از رادیو فرهنگ گوش کنید. با اوجگیری دوباره کرونا و تعطیلی‌های سراسری، بازار کتاب هم تعطیل شد. صنعت نشر کشور در سال اخیر با شروع کرونا بسیار ضربه دید. صنعتی که پیش از کرونا هم همواره با سنگلاخ‌ها و دشواری‌های عجیبی در مسیرش روبرو بود. با شیوع و شروع کرونا اما احوالش بدتر شد. همینطور برگزار نشدن نمایشگاه بین المللی کتاب هم اتفاق عجیبی بود که مقدار ناشرها رو شوکه کرد. اما در این فرصت جناب آقای محمود آموزگار، نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستند. درود بر شما آقای آموزگار، به برنامه ققنوس بسیار خوش آمدید. سال تازه بر شما به نیکی و شادی باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، سال نو رو تبریک عرض میکنم با آرزوی سلامتی برای همه عزیزان در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای آموزگار، ما در هم در برنامه ققنوس هم در برنامه های دیگر مثل هفت اقلیم بسیار به ترسیم فضای بسیار مهزده صنعت نشر در پسا کرونا صحبت کردیم و با ناشران بسیاری هم گفتگو کردیم. اما امروز اینکه شما لطف کردید و در این گفتگو با ما حاضر شدید، قصد داریم بیشتر ببینیم که خب حالا در این فضا، در این فضایی که واقعا غمبار هست برای صنعت نشر ما، برگزار نشدن نمایشگاه بین المللی کتاب، چه رگه‌های نوری، چه روزنه‌های از امید وجود داره، چه حمایت‌هایی از این عزیزان میشه از ناشرین؟ اون فضاهای حمایتی رو یکم ما ترسیم میکنید، آیا اتفاق حمایتی افتاده یا در برنامه هاتون هست؟ این که میگم در برنامه هاتون، حالا به صورت عام در سیاست گذاری های فرهنگی کشورمون.
بله، من البته من یه نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم، اونی که سیاست های اتحادیه ناشران کتاب فروشان طبق تصویبی که هیئت مدیره اتحادیه کرده، رئیس اتحادیه به عهده داره آقای حسن پور. بنابراین مواضع اتحادیه رو خواهش میکنم که از ایشون سوال بکنید. ولی
الان شما به عنوان نایب رئیس نمیتونید مواضع اتحادیه رو بگید؟
نه دیگه، خودشون میگه. ولی کلا من در رابطه با بحث کرونا هم در واقع یک تهدید بوده هم یک فرصت بوده، یعنی از هر دو جنبه میشه بهش پرداخت. واقعیت اینه که در بسیاری از کشورها این تهدید بالقوه رو در واقع تبدیلش کردن به یک فرصت، و به ویژه مثلا فرض فرمایید در امریکا وقتی که آمار فروش شش ماهه نیمه اول سال 2020 با سال قبلش مقایسه میکنن، ما با یک افزایشی مواجه هستیم. یعنی حتی کتاب فروش کتاب نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم یافته، و اون در واقع به نظر من اونسیه که مجموعاً صنعت نشر امریکا با فناوری دیجیتال داشته و تونسته از این فرصت استفاده بکنه. اون خلایی رو که به هر حال محدودیت‌های کرونا ایجاد کرده بود، اونها رو به وسیله توسل به و استفاده از فناوری دیجیتال اینا رو برطرف بکنه. توی کشور ما هم یک اتفاقی افتاد که خب بزرگترینش در واقع همین تجربه ایست که ما در نمایشگاه دیجیتال داشتیم، در نمایشگاه مجازی.
مثل نمایشگاه کرمان و تهران رو میگی؟
بله، حالا کرمان البته جیرفت دیگه.
بله دقیقاً، حالا جیرفت.
کرمان
بله.
البته اونجا چون تجربه اولم بود و خب خیلی هم محدود بود، اون انعکاس تهران رو نداشت. یعنی نمایشگاه تهران، البته نمایشگاه تهران نه، اون نمایشگاه سراسری بود. یعنی در سرتاسر کشور این اجرا میشد و به نظرم میرسه که دستاوردهای خوبی داشت این نمایشگاه، اگر که یک تجزیه تحلیل مناسبی از ابعاد و اجزای این نمایشگاه صورت بگیره، من فکر میکنم که دستاوردهای خیلی قابل توجهی هست که با جنبندی اونا ما میتوانیم از این امکان استفاده های به مراتب مؤثرتر و بهتری انجام بدیم در آینده. و ولی از همه اینا که بگذنیم، من فکر میکنم یه مقدار کجتابی و کجفکری توی سیاست گذاری های ما وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که خب طبیعی است که رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت دستورالعمل هایی که ستاد ملی کرونا صادر میکنه، الزامیه برای همه شهروندان، برای اینکه بتوانیم بالاخره بر این ویروس و آثار مخرب و کشندش فائق بیاییم.
بله.
و یکی از اینا بحث تعطیلی و خب ببینید یه بی‌احتیاطی، حالا من نمیخوام بگم همه در واقع برمیگرده به مسئولیت دولت، این طرف خود شهروندان هم این مسئولیت رو داشتن و بالاخره مجموعه این بی‌تدبیری و بی‌احتیاطی رسیده الان به یه وضع وخیمی که الان ناگزیر از این شدن که دو هفته تهران تعطیل بکنن و همینطور در بسیاری از شهرهای دیگه این اتفاق رخ داده. ولی توی این دستورالعمل با اینکه بارها استدلال شده کتاب فروشی ها کماکان جزء گروه دو از زمره مشاغلی هستن که باید تعطیل بشن. اگر که ما به تجربه جهانی نگاه بکنیم، الان در فرانسه، در آلمان، در بلژیک، حداقل این سترایی که من به طور قطع و یقین میدونم اونجا
تعطیل نشدن. خب این سوال منم همینه دقیقاً. میدونید ما اینو خیلی خیلی مطرح کردیم، حتی دو دور اول قرنطینه من خودم به شخصه با چند نفر صحبت کردم، گفتن که رایزنی هایی شده در حال انجامه. خب حالا شما به عنوان نایب رئیس اتحادیه، رئیس اتحادیه، چرا این رایزنی ها به نتیجه نمیرسه لااقل کتاب فروشی ها بسته نشن؟
زیادی شده اتحادیه در واقع پیگیری زیادی راجع به این قضیه کرده،
ولی به نتیجه نرسیده.
متاسفانه خب خودتون اهل فرهنگی میتونید تشخیص بدید که واقعا جایگاه ویژه خودش رو نداره فرهنگ در کشور ما.
آخه موضوع اقناع هم هست، یعنی یه مجموعه‌ای وجود نداره گویا که اقناع کنه سیاستگزار رو که کتاب فروشی ها رو استثناء کنه.
ببینید یه نکته استدلالی که حالا تو این کشورها که نام بردم استفاده میشد برای اینکه استثناء بکنن کتاب فروشی ها رو این بود که خب وقتی ما از مردم میخواییم تردد نکنن تو شهر، تو خونه بمونن و فاصله فیزیکی رو رعایت بکنن و توی محافل پرجمعیت و غیر هوزالک شرکت نکنن، خب این مستلزم اینه که اینه یه وسیله داشته باشن که وسیله اون بتونن این اوقات اقامت در منزل رو بتونن به اصطلاح بگذرونن. و هیچ چیزی بهتر از کتاب نیست در ارتباط با این قضیه، وقتی که شما مقایسه بکنید با بقیه ابزار و وسائلی که برای سرگرم کردن یا برای هر چی. و این بحث کتاب در واقع محدود به سرگرم کردن نمیشه، کتاب در واقع کمک میکنه. من فکر میکنم
که من هنوز متوجه نشدم چرا رده های بالا مخالفت میکنن با اصرار شما برای تعطیل نشدن کتاب فروشی.
ظاهرن ببینید تفکیک این قضایا دشواره، چون وقتی بیان بگن کتاب فروشی ها استثنا میشن، تعدادی از این کتاب فروشی ها هستن که در داخل پاساژ ها و مجتمع ها هستن و خب مجتمع ها و پاساژ ها به لحاظ در واقع اون در واقع قابلیت این که جمعیت زیادی اونجا مراجعه بکنن دارن و به خاطر همین قضیه دچار محدودیت میشن. ولی واقعیت این که خب بیرون از پاساژ ها این به راحتی قابل اعمال و اتحادیه هم قطع به یقین من میدونم که آمادگی همکاری رو داره که این نقطه نظرات ستاد ملی کرونا به دقت اجرا بشه، مراعات بشه، بازرسی بشه و کنترل بشه که در حال تخطی صورت نگیره.
موقع فشاری آوردن مثلا مجموعه برفرم سر رئیس اتحادیه ناشران یه گفتگوی کرده، نامه زدید برای اونجا؟
نامه نگاری داشتن و قطعا من میدونم که الان هم حتما در فکر این هستن که این موضوع رو مطرح بکنن. از طریق اتاق اصناف اقدام شده، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام شده که اونا در هیئت دولت، از این طرف اتاق اصناف برای اینکه رئیس اتاق اصناف به هر حال در ستاد کرونا شرکت داره اونجا، منتها شاید لازم باشه که مثلا کسی از طرف اتحادیه، مثلا خود رئیس اتحادیه حداقل بتونه حضور داشته باشه در جلسه ستاد کرونا و اونا رو قانع بکنه که این قضیه نه تنها خطری متوجه در واقع بهداشت عمومی و سلامت جامعه نمیکنه، بلکه مسلما مجریان این طرح رو کمک میکنه برای اجرای بهتر اون.
بسیار خوب. میدونی که سالی بود که به نشان روشن تولید ملی آراسته بود به تعبیری. خب ناشرین هم در این حوزه خیلی تلاش کردن. میدونم که یه نامه هم قرار بود بنویسن مبنی بر این که ما برای تحقق این شعار کلی تلاش کردیم تا یه وضعیت حمایتی رو داشته باشن. این ماجرا به کجا رسید؟
ببینیم وضعیت حمایتی هم در واقع وضعیتی است که شبیه حرفه‌های دیگه است، یعنی مقداری از اینا انجام شده، مقداریش انجام نشده و خب خود این قضیه در واقع دوگانگی رو تو هر سنفی ایجاد کرده. بعضیا تونستن از این تسهیلات رو اینا استفاده بکنن و بعضیا نتونستن استفاده بکنن هنوز کماکان. اولا یه نکته‌ای که هست اینه که دولت حتما این امکان رو، این موقعیت رو حتما تمدید بکنه که برای اونایی که نتونستن استفاده کنن، چون واقعا بقیه جاهای دنیا رو ما وقتی مقایسه میکنیم در واقع تسهیلات بلاعوض در واقع ایجاد میکنن برای این کسب و کارها.
بله.
ولی اینجا خب حالا مثلا دیگه بهره 12% یعنی با بهره 12% هم اگر صاحب یک کسب و کاری نتونه از اون تسهیلات استفاده بکنه و التیامی و زخمهای فراوانش فراهم بکنه، خب طبیعی این دیگه خیلی دیگه وضعیت دشوار میکنه، بدتر میکنه. و این که بنابراین تمدیدش الان خیلی اهمیت داره.
بسیار.
و این که واقعا این ناهماهنگی هم که وجود داره، بانک ها بعضیشون اون همکاری لازم رو نمی کنن و انقدر دشوار میکنن انجام این پروسه که اصلا نشودنی میشه. مجموعه اینا به نظرم میرسه که خیلی اهمیت داره، یعنی واقعا باید انجام بشه. ولی توی این شرایط به ویژه این بحث توی تعطیلی ها، من فکر میکنم که استفاده از در واقع خدمات کتاب فروشی ها در ایام به ویژه قرنطینه اتفاقا یک امکان اجرایی قابل توجهی رو برای ستاد ملی کرونا ایجاد میکنه مجموعا. یعنی مردم ما هرچی بیشتر مطالعه بکنن، هرچی بیشتر قانونمند بشن، مسلما پروتکل های بهداشتی بهتری شد.
بسیار خب، خیلی سپاسگزارم از شما. من خودم مثلا دوست داشتم که یه موارد حمایتی خیلی پررنگتر و زود بازدهتری رو هم بشنوم. امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون ناشرین واقعا خیلی کسب و کار مهجوری شدن توی این جریان کرونا. امیدوارم که شما در مجموع
ناشران شما مثال میزنین، ما الان یه وضعیت بسیار مبهمی داریم. تو موضوع کاغذ داریم
همینطوره،
سال پیش رو چیزی که در سال گذشته خب باش مواجه نبودیم، این متاسفانه علامت
اصلا قوز بالا قوز شده اصلا داستان کاغذ.
بله.
بسیار خب، میگم اصلا مشکل روی مشکل شده دیگه داستان. بله. کاغذ و این مافیای عجیب و غریبی که در پس این داستانه. آقا خیلی سپاسگزارم از شما، من دوست دارم بیشتر با تو صحبت کنم در جلسات بعدی، باز هم راجع به این موضوع با هم حرف میزنیم. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ.
کتاب را که باز می کنی دوباره یک پرنده را گشوده ای، کتاب را که باز می کنی دوباره یک پرنده را گشوده ای، پرنده ای که از زمین تو را به شهرهای دور، پرنده ای که از زمین تو را به باغهای دور می برد
در فرصت پیش پیرامون مشکلات صنعت نشر در روزگار قرنطینه و کرونا با نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان آقای محمود آموزگار صحبت کردیم. در پسین این گفتگو هم فرازی از تصنیف زیبای سرود کتاب رو شنیدید با صدای استاد فاضل جمشیدی، نغمه پردازی استاد کیوان ساکت و شعر استاد فریدون مشیری. قرنطینه و در خانمانی ها چه تأثیری در فرایند مطالعه و رویکرد شما به مجموعه فایل های صوتی، تصویری و کتاب ها داشتن؟
همونطوری که ضرب المثلی هست که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، اگر مفروض این باشه که کرونا رو یک عدو، دشمن و مصیبت قرن تلقی کنیم، طبیعتاً این فراغتی که ایجاد می شود طبیعتاً شخص رو برام می دارد که به مطالعه بیشتر، بپردازد و از کتاب ها بهره بیشتر ببرد. اما در این حال بنده ارزم این است، اگر چه خوب بود این منحوس، این بلیه قرن وجود نداشت، آدم ها و انسان ها همچنان اوقات فراغت خود را از دست نمی دادند و به مطالعه کتاب دیگر به اصطلاح رسانه ها می پرداختند و از آن استفاده می کردند و عبرت می بردند. با اظهار تشکر با سپاس فراوان.
آقای محمدرضا پیرامون از اهواز که شنونده خوب ما هستن گفتن که من به هنرهای تجسمی رو آوردم به این صورت که تمام آدمهایی رو که در اماکن عمومی ماسک نمیزنن جهت تسلی خودم و دیگر حاضران ماسک در آن اماکن با ماسک تجسم میکنن. طنز جالبی هم بود در این واژه تجسمیشون. حسین محمدی از خوزستان هم گفتن در این مدتی که در خانه هستم چندین کتاب رو مطالعه کردم و خیلی چیزهایی رو که نمیدونستم یاد گرفتم. یکی از اون کتاب ها پاسخ به نمیدانم ها بود که در حوزه مسائل اعتقادی مذهبی و اخلاقی، دومی هم مطالعه کتاب قانون مجازات اسلامی بود. خب دوست دیگری هم گفتن که من در دوران قرنطینه عشق سالهای وبا رو از مارکز خواندم. دوست دیگری هم از کاشان شنونده با نام رحیمی گفتند که من موفق شدم مطالعه کنم فایل های صوتی و تصویری بسیاری رو در فضای مجازی گوش کنم و تماشا کنم. این دقایق رو در آسمان ادبیات و هنر هم پرواز ققنوس هستید. در روزگاری هستیم که بسیاری از عزیزان، دوستان و همچنین بزرگان و نام‌آوران رو با بیماری کرونا شوربختانه از دست دادیم و از دست میدیم. خبر رسید که عزالدین المناصر، شاعر و منتقد بزرگ فلسطینی، بر اثر کرونا درگذشت. کتاب صبر ایوب گزیده شعر ایشون در سال 1375 شمسی با ترجمه استاد موسی بیدج منتشر شد. المناصر در همایش شاعران ایران و جهان 12 سال پیش در تهران شعرخوانی داشت. این لحظه استاد موسی بیدج میهمان ما در ققنوس هستند و ما میزبان حضور صدای ایشان. درود بر شما استاد بیدج عزیز و ارجمند، بسیار خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. سال تازه بر شما به نیکی باشه.
ممنون. منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز ققنوس. من هم به همه ایرانیان در ایران و جهان تبریک عرض میکنم سال نو رو، به انشاءالله سال خوبی رو آغاز کرده باشن همگان.
سپاسگزارم. آقا عرصه ادبیات، فرهنگ، هنر، سینما خیلی تحت تاثیر موضوع کرونا قرار گرفت و بسیار از بزرگانمون رو در عرصه‌های گوناگون از دست دادیم. همینطور هنر جهان دچار ضایعه‌های بسیاری شد و به خیلی از بزرگان توی این بیماری شوربختانه جاشون خالی شد و خیلی پردریغ هم بود. ما الان با یک منتقد و با یک شاعر فلسطینی مواجه هستیم که شوربختانه ایشان رو هم در اثر کرونا از دست دادیم. در مورد عزالدین المناصری میدونم که کتابی رو ترجمه کردید، برای شنوندگانم گفتم ایشان رو بیشتر یه مقدار معرفی کنید ببینیم که و اینکه چرا انقدر کم ترجمه شده از ایشان.
خب باید دیگران همت کنن، به هر حال کار من سرآغازی بوده برای آشنا کردن مترجمان جوانتر با آثار فاخری که نه فقط مثلا به هر حال درسته که ما میگیم شاعر فلسطینی یا شاعر عرب، در حالی که شعرها میتونه کاربرد جهانی داشته باشه، یعنی حتی میتونه به درد جامعه ما بخوره، چون حرفایی که زده میشه حرفایی که کهنگی پذیر نیست و میتونه از ابتلاهای هر جامعه میتونه مصداق براش داشته باشه. خب کم شده، نمیدونم چرا کم شده، اینو نباید از من بپرسید. به هر حال من کاری که انجام دادم 10 تا شاعر بزرگ فلسطین رو که نام‌آوران شعر عرب هستن و بعضا هم در جهان عرب و در جهان هم مشهورن، همینطوری که شما حتما مطلع هستید، محمود دوی، سمیع القاسم، فضل توقان و چند تای دیگه. آقای مناصره که اتفاقا خیلی علاقه‌مند بود به ادبیات ایران و خود من برای مجله شیراز یک مصاحبه اختصاصی باش انجام دادم که این مصاحبه رو هم من الان توی مجله شیراز هست، یعنی روی سایت مجله شیراز
و حرفای قش.
بله
آخرین شماره
الان اتفاقا امروز ما گذاشتیم دوباره، یعنی منتشر کردیم.
بسیار.
چون اون زمان منتشر شده بود ولی حرفاشون که تاریخ پذیر نیست، حرف همیشگیه، امروز هم دوباره روی اون پایگاه مجازی شیرازیات.com گذاشتیم که خود البته به زبان عربی است و خود شاعران عرب حرفایی زده که به درد اونا هم میخوره، اون رو دوباره منتشر کردیم. عزالدین مناصره شاعری است در حد محمود درویش و سمیع القاسم، اما به دلایل مختلف از این که ایشون همیشه در واقع توشه راهش شعر بوده و کوله بارش رو میبسته و کشور به کشور میرفته، از خیلی جاها اخراجش کردن به دلیل اینکه ایشون عدالت محور بود و حتی اگر فلسطینی ها، یعنی احزاب فلسطینی، کاری میکردن که به مرام ملت فلسطین نبود، مصالحی رو، منافعی رو دنبال میکردن، ایشون نمیپذیرفت، مثلا اسلو رو نپذیرفت و محروم شد و نذاشتن مثلا صداش در بیاد و به این جهت کمتر از اون دوتا بزرگوار شناخته شده در جهان.
بسیار.
در جهان عرب که کمتر از اونا نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوست دارم که بیشتر باهاتون صحبت کنم، خود زمانمون کم هست، ولی این موضوع هست که ما کلن به شاعران و نویسندگان نزدیک، اون نزدیک از لحاظ جغرافیایی میگم، یه خورده کم توجهیم و بیشتر تحت تاثیر شعر و داستان اروپا هستیم یا حداقل امریکا، ولی اطرافمون رو خیلی کمتر میشناسیم. آقای بیدش خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. قغنوس به پایان رسید. ما یک دو بخش رو به خاطر اینکه فرصت نداشتیم نرسیدیم که تقدیمتون کنیم. روزها به کامتان باد و بدرود.
زورت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببرک.
جون من خورا که بادم جون من طعم تو میده انرژی و جون به من چین چین.
سلامتی خوراکته، خوراک بادم جون چین چین.
اصگاهانتون خوب و خوش، اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید و حالا هفت کوچه رو تقدیمتون میکنیم.
برنامه‌ای برای همه کس.